دسترسی های دید ما رو به فضا و آسمان کم کنه. متاسفانه تو تهران به جرئت میتونم بگم که خیلی
از بین رفته.
بله دیگه باید به قول آقا مصطفی بریم در بیابون و کوه و کمر، در جاهایی که آلودگی نوری وجود نداره، بتونیم منطقه‌ای رو پیدا کنیم و بتونیم که به هر حال سازوکارهای زیرساختی قانونیش و حاکمیتیش رو فراهم کنیم که اونجا دیگه واقعا محصور بشه، منحصر بشه و این آلودگی ها اونجا دیگه نرسه و ما بتونیم که دید شفاف و خوب و با کیفیت رو از آسمان داشته باشیم که حتی این برد جهانی داره.
این آقای دکتر، من فقط به بابی که پررنگش بکنم برای شنونده ها یادآوری میکنم، دوستی از من یه مرتبه این پرسید در فلان جاده اینا چرا نمیان کل مسیر رو مثلا چراغ بذارند و اینها. بعد مثلا خیلی بی اختیار خندم گرفت از سوالی که ایشون پرسید و گفتش که چرا تو میخندی، و خیلی شفاف من گفتم که آقا جز در نقاط حساس که احیانا خطره به هر حال تصادف ممکنه وجود داشته باشه و نیاز به این وجود داشته باشه که ما حتما باید روشنایی داشته باشیم، در بقیه نقاط اساسا ما نباید انقدر دخالت در بدنه طبیعت داشته باشیم. حیوانات، گیاهان و همینطور دید ما نسبت به آسمان شب کاملا در تخریب قرار میگیره اگر ما کل مسیر جاده هامونو بخوایم نورانی کنیم، جدا از حالا اسراف و صرف انرژی بسیار زیادی که چه بسا توجیه اقتصادی هم ندارن. میرویم و بخش بعدی رو میشنویم چون یه نفر دیگه به جمع ما اضافه شده.
آقای دکتر، من میخواستم یه چند تا جمله اگر
ایستگاه تکنولوژی
درود بر یاشار بهمند عزیز، شبت بخیر. خیلی خوشحالیم که امشب هم خدمت شما هستیم در استودیو رادیو گفتگو و در خیابان فرصت.
من هم خدمت شما و دو میهمان ارزشمندتون، دوست عزیزم مصطفی و تمام شنوندگان خوب برنامه خیابان فرصت سلام میکنم. من امروز البته چون خودم علاقمند به نجوم هستم داشتم دنبال میکردم و بسیار جذاب هستش. حالا یه اسمی هم خواهیم برد از ایلان ماسکی که دقیقاً یکی از کسب و کارهای میتونم بگم استارتاپ های مطرح حوزه فضا رو داره و علاقمندی دیگه است. دقیقاً ایلان ماسک خواهیم پرداخت. یه خبری منتشر شد تو هفته گذشته که 150 میلیون کارگر به واسطه هوش مصنوعی مجبور به آموزش دیدن مجدد هستند.
بله.
یه پژوهشی که توسط دقیقاً شرکت IBM انجام شده نشون میده که توی 12 اقتصاد بزرگ دنیا تو 3 سال آینده این خودکارسازی‌هایی که انجام میشه توی هوش مصنوعی باعث میشه که 120 میلیون کارگر نیاز داشته باشن دوباره مهارتشون رو از بین دقیقاً مهارت جدیدی یاد بگیرن و مهارت‌های قبلیشون دیگه به دردمون نمیخوره. و متاسفانه مسئله مهمتر اینه که نصف مدیران اجرایی آمادگی برای این آموزش‌ها رو ندارند و این توی بزرگترین کشورها به مشکل برخواهد خورد. من دارم میگم فکر می‌کنم که تو کشور ما چه موزر بزرگی خواهد بود. حالا
چه بسا بزرگتر
خواهد بود. شاید بزرگتر. خب خود IBM پیشنهاد کرده که اجرای فرهنگ یادگیری آگاهانه رو مدیران اجرایی در دستور کار قرار بدن، شاید بتونه راهکار خوبی باشه. حالا بعد شاید بعدها راجبش بیشتر صحبت کردیم. یه گزارش دیگه ای هم که 8 ماه پیش منتشر شده بود، اینا خیلی به هم دیگه مربوط بود، این که این دقیقاً هوش مصنوعی تا 2030 جایگزینی 1/4 مشاغل خواهد شد. یعنی کسایی که الان شغل دارند 1/4 تا 2030 دیگه شغلشون نخواهند داشت، این شغلا رو نخواهند داشت، هر شغل دیگه ای میخوان داشته باشن، حالا مهم نیستش. یه همایش هم توی
نه مهم هست، فقط من در حد اشاره عرض بکنم که دوستان شنونده به جایی که نگران شند به بازنگری جدی تر فکر بکنن، یعنی به یادگیری مادام العمر فکر بکنن، به اینکه دائما با توجه به سرعت تغییرات، نرخ سرعت تغییرات، نرخ تغییرات در واقع با اون چه که شاید پدران ما تجربه میکردن متفاوت بودش. ما قبلا میرفتیم نجاری پدرمون، نجاری یاد میگرفتیم، 30 سال هم نجاری میکردیم و تمام. اما الان واقعیت اینه، اصلا داستان عوض شده. لذا کسی که مثلا در سال، البته این آمار دقیق من بدم، در سال 2015 یه آدم 42 ساله حداقل 10 شغل متفاوت رو تجربه کرده تا رسیده به شغلی که الان در لحظه داره، و چه بسا عنوان شغلیش هم حتی عوض شده باشد، چه رسد به این که در بدنه همون عنوان شغلی چون ابزارها، روشها و البته علم عوض شده، کاملا نیازمند علوم جدید هستش برای اینکه یادگیری مجدد داشته باشه و بتونه کار خودشو ادامه بده.
برگردم به سراغ ایلان ماسک که اول برنامه هم گفتم. ایلان ماسک میدونیم که یک استارتاپ خیلی مهمه تو حوزه
فضا داره.
نه تو حوزه هوش مصنوعی و هزا که بله. داره هوش مصنوعی داره، خودرو داره.
داخل این هفته یک سخنرانی خیلی جدی داشت راجع به این داستان سفرهای فضایی و تاکید بر این که آیا قرار است ما محدود به محدوده زمین باشیم یا اینکه می‌خواهیم و می‌توانیم به زندگی فرازمینی و فضایی فکر بکنیم، که خب بسیار هم هایلایت شده بود توی بعضی از خبرگزاری‌ها هم مندرج شد.
اما من این به یه صحبت دیگه اشاره کنم، بله. اینکه تو همین هفته هم اشاره کرد، یعنی دقیقه 2 روز پیش توی دقیقه کنفرانسی که راجع به هوش مصنوعی بود تو چین، گفتش که دقیقه تمامی مشاغل از بین خواهد رفت. حالا ما داشتیم میگفتیم که لازم به بازآموزی دارند، بعد گفتیم که 1/4 از بین میرند. ایلان ماسک ادعا کرده که همشون از بین میرند و ادعا کرده که بجز شغل نوشتن هوش مصنوعی، که شغلی که به قول خودمون آخرین شغلی که میتونه از بین بره، بقیه شغل کاملا از بین میرن. و به
ترجمه میکنم جملات ایلان ماسک رو، برای این که نگرانی ها رو کم بکنم، نه از جهت این که واقعا نگرانی ها رو کم کنم. اجازه بدین با همین اونچه که در واقع از قول دیگران هم شنیدم بگم، که به جای اینکه بگیم از بین میرون، تمام مشاغل تکمیل کنیم، بگیم تمام مشاغل فعلی از بین میرن.
بعد پیشنهاد کرده که برای اینکه دقیقاً جوونا به خصوص بچه‌ها به دنبال شغل باشی بگردن، ما تو این چند هفته گذاشتن برنامه‌هایی داشتیم راجع به دقیقاً مسیر شغلی، گفته برن سراغ مشاغلی که با مردم ارتباط دارند. یه چند تا شغل پیشنهاد کرده، از جمله هنر، از جمله علوم اجتماعی، جایی که مردم دقیقاً اون دقیقاً مشاغل خلاقانه‌ای هستن و مشاغلی که با مهارت
نگهداری سالمند
هر جایی که عملاً میتونه این ارتباط بین انسان‌ها ایجاد بشه، گفته اینها از بین نمیرند.
خب بله بسیار درست. این
چیزیه، یه گزارش دیگه ای هم بوده. یک اجازه بدید بحثم رو با یه دقیقه گزارش که تو گاردین بوده ادامه بدم. گاردین از خطر بزرگی که دقیقه هوش مصنوعی آینده ما رو داره به خطر میاندازه صحبت کرده، و سه دسته تقسیم کرده اونها رو. یکی هوش مصنوعی که ویران کننده است، یعنی نوشته میشه برای اینکه ویران بشه. 2 هوش مصنوعی که به درستی نوشته نشده اما میتونه طبیعت ما رو ویران کنه، مثلا ماشین هایی که خودران هستند اما میتونه بگه که آقا خب این فقط منو از این به سریع ترین حالت ممکن من از این نقطه آ به نقطه ب برسون، حالا میتونه
بدون رعایت قوانین و قواعد ماجرا.
و آخرین چیز ابرهوش مصنوعی هستش. این ابرهوش مصنوعی سیستم تکامل یافته ای هستش که از انسان باهوش تره و برای رسیدن به اهدافش میتونه هر کاری رو انجام بده. من یه دقیقت گریز دیگه به گاردین میندازم. گاردین این هفته راجع به هوش مصنوعی زیاد صحبت کرده، همایش هوش مصنوعی تو چندین جای کشور مختلف برگزار شده، موضوع روز دنیاست.
بله.
که تشخیص پزشک، این یکی از دغدغه‌های ماست که الان ما می‌خوایم بچه‌هامون پزشک بشن. گاردین یه گزارش منتشر کرده از یه سری دقیقت تحقیقاتی که تو خود انگلستان انجام شده، بحثی که تشخیص پزشکی هوش مصنوعی به اندازه حدوداً 87% میتونه به خصوص تو تصویر برداری پزشکی دقت عمل داشته باشه، در صورتی که پزشکان دقیقاً متبهر و حاضر انسان‌ها 86%. یعنی ما الان هوش مصنوعی
در همین لحظه که داریم صحبت میکنیم داریم راجع به حرف می‌زنیم، نه راجع به آینده.
نه آینده نمی‌خوایم بگیم، همین
لحظه آینده داستان پیچیده‌تر میشه و این ضریب در حیطه هوش مصنوعی هی در حال افزایشه، در حالی که قوای انسان برای این ماجرا لزوماً در حال افزایش نیست.
کاملا. من آخرین چیزم بگم، به خاطر اینکه اینجا بالاخره خیابان فرصته، ما باید به فرصت‌های ممکن در مملکت خودمون هم اشاره کنیم. این که همزمان با علم روز دنیا تو ایران هم روی هوش مصنوعی و فعالیتاش داره انجام میشه، در حال انجام هستش. یه نمونهشو می‌خواستم بهتون بگم، یه همایش داره برگزار میشه با عنوان هوش مصنوعی در تصویر برداری پزشکی. این همایش داره با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری شبکه هوش مصنوعی برگزار میشه. 11 تا 14 آبان برگزار میشه. یه نکته خیلی 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 مهمه این همایش اینه که یه کارگاه خیلی جالبی داره برگزار میشه. ما هی داریم میگیم اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، همه جا، ما توی ایران این کارگاهو داریم که کارگاه بین‌المللی هستش، با همکاری انجمن اروپایی انفورماتیک تصویر برداری پزشکی داره برگزار میشه. توی کشور خودمون هم برگزار میشه. کسایی که علاقه من هستن این فرصت‌ها
رو از دست ندن. یه سفارش در واقع پژوهش من به شما بدم برای هفته آینده، کامپیوتر کوانتومی رو از یاد نبریم، چون یک انقلاب خیلی خیلی جدی رو پیش روی بشر قطعاً قرار خواهد داد با اشاره به همین قصه گوش مصنوعی. در خدمتیم. من خدمت شنونده ها خواهم بود. داشتم توضیح میدادم که هر کدام از دو بزرگوار هر کدام سریع‌تر می‌فرمایید برای جنبندی های دکتر. آقای دکتر طیبی در خدمتیم، 4 دقیقه جنبندی فرمایشات شما.
بله، من قبل از جنبندی می‌خواستم با اجازه تکمیل فرمایشات دوستان رو در بحث قبلی هم اشاره بهش داشته باشم. خوشبختانه این بحث پارک دکتر اشاره کردن، در پژوهشگاه هوافضا هم یک باشگاهی تأسیس شده به نام باشگاه هوافضا.
بسیار عالی،
بسیار گسترده. البته مرکزیتش در خود پژوهشگاه است، ولی اون هم قرار هست
پایگاه‌های
در جاهای مختلف کشور مثلا تهران داشته باشه. یکی این نکته که میتونه خیلی در فرهنگ ساز انشاءالله کمک کنه. یه نکته دیگه این که حتما دوستان اطلاع دارن، الان ما در سطح کشور حدود شاید بیش از 200 شرکت خصوصی هوافضایی داریم.
این از نکاتی بود که من حتما می‌خواستم از آقای دکتر قربانی سراغ بگیرم، چون می‌دونم که شرکت دانش‌بنیان تعداد زیادی دارن.
حالا دانش‌بنیان هم که جای خودش.
بله.
که از طریق معاونت علمی فنی مثلا جمهوری پیگیری میشه جناب دکتر ستاری. ولی حتی غیر دانش‌بنیان‌ها خیلی زیادن.
عجب.
و اینها یه اتحادیه خیلی جدی هم دارن و اینها هم تو آقای دکتر حتما به حزم من می‌دونه ارتباطات خیلی خوبی رو با صنعت دارن.
عجب.
یعنی چیزی که به حساب توی این شرکت ها انجام میشه پروژه هایی هست که دوستان حالا چه در سازمان فضایی یا سایر بخش های هوافضا به حساب در اصل سفارش میدن به این شرکت ها، یعنی فعالیتشون. و این اکثرا هم دانشجوهای همین رشته هوافضا هستن که حالا الحمدلله در سال 63 شکل گرفت اصلا رشته هوافضا در دانشگاه کشور. آقای دکتر به بحث‌های قرآنی اشاره کردن، حتما همه می‌دونین که در دعای جوشن کبیر هم ما یه جمله‌ای داریم اگه درست بخونم، یا من له الهوا والفضا. یعنی در اصل یکی از بندهایی هست که داره رشته هوافضا و اهمیت هوافضا رو در اون دعای بسیار مهم اشاره می‌کنه. نکته بعدی این هست در رابطه با اینکه حال ما چیکار بکنیم که انشالله در آینده وضع بهتری داشته باشیم. حالا این الگوهای بیزینس یا سرمایه گذاری های به حساب جدی در زمینه فضا را اگه بهش توجه کنیم الان بیشتر وابسته به دولت هست.
متاسفانه
یه جوری، بله یه جوری میشه گفت حالت بیزینس تو گورنمنت داره.
بله.
و دوستان متخصص معتقدن که ما باید به زودی این رو تبدیل کنیم به بیزینس تو کانسومر.
بله.
که وابستگی دولتی کم بشه، چون بودجه دولتی خیلی نوسان داره. آقای دکتر هم اشاره کردن.
بله.
یه وقتایی تحریم بیشتر میشه، یه وقتایی وضع مالی بهتر میشه، این نوسان ها نباید ضربه بزنه. پس رفتن به سوی درآمدزایی، یعنی و این امکان پذیره و دنیای پیشرفته این کارو کرده. الان هوافضا
تو قصه های دکتر بله. فرهنگ سازی عمومی که ما میگیم بخشش روی همین نکته است.
بله.
که طرف تقاضا رو هم بتونیم تحریک کنیم برای این ماجرا. ما در بدنه کشاورزی کشور به شدت با توجه به منابع زیرزمینی محدودی که داریم به شدت نیازمند سنجش از راه دور هستیم برای استفاده از این منابع و مدیریت اونها، ولی طرف تقاضا شاید هنوز به این ضرورت به جد نرسیده و نیازمند این فرهنگسازی هستیم که اون طرف تقاضا هم تحریک بشه.
یه نکته آخر این که حتما باز اطلاع دارین شما عزیزان، دانشگاه های ما هم بحثایی هست که باید شکل و شمالشون تغییراتی درش بشه. ما الان یه صحبت از دانشگاه های نسل سوم هست. حالا نسل اول آموزش، نسل دوم آموزش و پژوهش، نسل سوم بیشتر فناوری و کارآفرینی،
و نسل چهارم هم می‌خواستم دیگه خودتون فرمودین نسل چهارم امروز صحبت می‌کنیم که به سمت کارآفرینی پیش
می‌ره. که در بحث حالا کارآفرینی چهارم، فناوری سوم، به هر حال این فناوری کارآفرینی به هم رفتم دارن و
کاملا متعامل.
این یکی از تحولاتی هست که من می‌دونم در وزارت علوم هم روی خیلی داره کار میشه که ما در آینده فارغ التحصیلانی داشته باشیم که خودشون هستن، کسایی باشن که
بیان کارآفرین باشن. بله. و خودشون
و حالا ما تاکید داریم در فضایی هم ما باید بینیم
کاملا این ظرفیت وجود دارد، به ویژه با نکاتی که امشب ما اشاره کردیم، تنوعش میتونه تا حوزه های گردشگری هم پیش بره.
دیگه من فکر کنم وقتمو استفاده کردم، برای جمع‌بندی رو باید بذاریم.
آقای دکتر قربانی، فرمایش شما، من فکر می‌کنم 3 دقیقه متأسفانه شما
خواهش می‌کنم. نه اشکال نداره، بله من استفاده کنم از فرمایشات عزیزان و جمع‌بندی کنم مطالب رو. همونطور که عرض کردم، حرکت پرشتابی به سمت دستیابی به این فناوری‌ها و خدمات اونها هست. اقتصاد بسیار جذابی داره. من یه آمارم بدم، این مهم قابل تحلیله. بودجه فضایی سالانه آمریکا امسال 50 میلیارد دلار بوده، چین 10 میلیارد یورو بوده، روسیه 4 میلیارد یورو و فرانسه 2 میلیارد یورو، و به یک نوعی الان تو برنامه‌های جدیشون هست که دارن نیروی فضایی سازماندهی میکنن. یه بُعد اصلیش و یک رویکرد اصلیش همین موضوع تسلط و حاکمیت، و بُعد دیگه‌اش اقتصادش هست،
یعنی اسپیس فورس.
دقیقاً اسپیس فورس. دقیقاً آقای دکتر، اسپیس فورس دقیقاً موضوعی که آقای شار اشاره کردن چیزی است که الان گفته میشه تا سال 2024 چند صد میلیون نود به واسطه تکنولوژی IoT، اینترنت اشیا، متصل خواهند بود. حلقه اتصال و محور اتصال همه اینها حوزه ماهواره ها هست. امروز هم مستحضرید و میدونید دیگه تکنولوژیش یه نقطه عطف رو گذرونده، اومده به سمت ماهواره های کوچیک که در کف یک دست جام میشن، منظومه شده به خاطر اینکه هم سرعت و سادگی رو بیشتر میکنه در طراحی و ساخت، هم اون منظومه هر پرتابش آسان‌تر خواهد بود، تکنولوژیش ساده‌تر خواهد بود و پوشش گسترده جهانی رو خواهد داشت که به واسطه همین تکنیک‌های هوش مصنوعی اون خدمات رو میرسونن. من اینجوری جمع‌بندی کنم، من فکر می‌کنم که واقعا اگر که جدی فکر نکنیم، از همون کرانه انگیزانندگی در قشر کودک و نوجوانمون علاقمند بشن، تا در کرانه سرمایه گذارانمون یه عزم جدی، یک موج را بندازیم که واقعا این تبدیل بشه به یک صنعت پیشرو. چرا؟ چون آینده در تسخیر این صنعت خواهد بود، ما چه بخوایم چه نخوایم.
این واقعیت انکارناپذیر وجود دارد. بله. که آینده از آن صنعت فضایی است.
بله.
و صنعت فضایی به عنوان نه تنها یک صنعت راهبردی، بلکه یک صنعت پیشرو که میتواند لوکوموتیو و پیشران صنایع دیگر باشد مطرح خواهد بود. و اشاره کرد جناب یاشار بهمند عزیز که اساساً مشاغلی که در آینده زنده میمانند مشاغل حوزه متصل به هوش مصنوعی و فضا هستند.
دقیقاً
امکان این که ما به دنبال این باشیم برای فرزندانمون بریم بهشون مثلا میگم دوباره اون دست از مشاغلی که تا دیروز و در گذشته ما سراغ داشتیم بتوانند همچنان زنده باشند و محل درآمد و امرار معاش باشند وجود نخواهد داشت.
این فکر کم میشه،
خیلی خیلی کم رنگ میشه آقای دکتر، تا اونجایی که دیگه نمیتونیم بهش اتکا کنیم به عنوان منبع اشتغال زایی. منابعی که میتوانیم به عنوان منبع اشتغال زایی بهش اشاره کنیم، حوزه هایی است که گره های مسرحی به این حوزه داره. حوزه های انرژی ما هم متحول خواهد شد، دیگه به صورت انرژی مثلا فسیلی ما نمیتوانیم به ماجرا نگاه کنیم، به سمت انرژی های پاک به طور مشخص، مثلا انرژی های خورشیدی به طور مشخص به این حوزه که گره هایی باز دو مرتبه در صنعت فضایی دارد گره خواهد خورد. خب مصطفی عزیز، کلام آخر رو از شما هم بشنویم، چون این برنامه امشب و البته حالا نویدشو میدم بعدن که برنامه دیگری متعلق به شما بود و هست.
متشکرم. ما تا اینجا راجع به مبانی فضا، هوا فضا و اینجور چیزها صحبت کردیم. فکر میکنم یه مقدار باید وارد کاربردها بشیم، چیزی که آقای دکتر فرمودند راجع به این که ما پروژه هایی که تعریف میکردیم تا الان برای دولت بوده، از این به بعد باید مشتری خصوصی داشته باشیم. اینها چیزهایی که میمونه جلوتر صحبت میکنیم، هرچند من معتقدم که ما دولت رو هم میتونیم تبدیل به یک مشتری خصوصی بکنیم، مثلا همون پایش آتش سوزی و اینها به دولت برمیگرده، ولی ما هنوز خودمون نتونستیم دولت رو از یک کل
رفتارش رو تبدیل بکنیم به یک رفتار سازمانی خصوصی گونه و
بله.
کامل.
و فکر میکنم اینها مباحثی هستش که ما توی هفته آینده که دقیقاً در هفته فضا قرار داریم راجعش صحبت میکنیم.
انشالله در هفته بعد هم با همین نویدی که مصطفی یاوری آیین عزیز داد، ما هفته آینده هم خدمت شما راجع به بازم بحث فضا ادامه بحث رو خواهیم داشت. به دلیل اهمیتی که این بحث داشت، ما واقعا یک وقفه‌ای در روند عمومی خیابان فرصت ایجاد کردیم تا این فرصتی که فرصت جدی هست، اون دسته از شنونده‌هایی که به ویژه دلنگرون نه تنها سرزمین خودشون که فرزندان خودشون هم هستن، باید داشته باشن که اون دلمشغولی‌ها پاسخ‌های خودش رو باید در علوم آینده کسب بکنه، نه در علوم گذشته. ما اگرچه باید با اقتدار بر روی گذشته پر افتخار خودمون به هر حال تکیه بکنیم، اما از اون طرف هم باید نگاه به روبرو داشته باشیم، نگاه به آینده داشته باشیم. دوستان عزیز شنونده، فرزندان شما امروز در مدارس دارن درس میآموزند برای احراز مشاغلی که بسیاری از اون مشاغل هنوز به وجود نیامدند. طی 10 سال آینده، طی 15 سال آینده که اینا وارد بازار کار میشن، تازه این مشاغل میخوان به وجود بیان. 10 شغل برتر جهان در سال 2015 مشاغل، در سال 2014 مشاغلی بودن که در سال 1998 یعنی آغاز ورود این دانش آموزان به مدارس اصلا وجود نداشتند. اگر با این نگاه، با این جنس نگاه به تحصیل و ادامه روند پیشرفت فرزندان خودتون نگاه میکنید، اون وقت به شما نوید میدم نه تنها یکی، بلکه یکی از جدیترین هایی که میتوانید به آینده فرزندان خودتون توجه کنید حوزه فضا خواهد بود. تمام تلاشی که در این هفته فضا داره صورت میگیره برای این همگانی کردن و فراخوان عمومی است که در این حوزه نیازمند توجه همه ارکان، از معلمین، مدرسین، دانش آموزان، والدین و البته مسئولین هست که بپذیریم حوزه راهبردی است و جدی است. من فرصت یک دقیقه‌ای باقی مانده رو هم به دو سه تا نکته‌ای که فقط در حد تیتر یادداشت کردم بازم میخوام اشاره بکنم و یاد در واقع پررنگ بکنم فرمایشات دو بزرگواری رو که در استودیو داشتیم، مصطفی یاوری عزیز که در یاوری آیین عزیز که در استودیو بود، و اینها رو پررنگ بکنم. isa.ir آقای دکتر یاوری، آقای دکتر قربانی اشاره کردن که میتونید بهش مراجعه بکنید به عنوان پایگاه اطلاع رسانی سازمان فضایی کشور، و البته مجموعه مستندات هفته فضایی، هفته جهانی فضا که خوشبختانه بارگذاری شده در این سایت، با همین عنوان میتونید در سایت جستجو بکنید، پیدا بکنید، کلیک بکنید، وارد بشین، اطلاعات تکمیلی رو بگیرین. برنامه‌های بسیار مفصل و جذابی رو دارن. باز تاکید میکنم اگر فرزندانتون رو میخواهید علاقه‌مند این حوزه بکنید و خودتون اطلاعات دقیق‌تری کسب بکنید، به این برنامه‌ها بپیوندید. ias.ir هم پژوهشگاه فضایی کشور که خوشبختانه اون هم در اختیار دوستان، پژوهشگاه هوا فضا، آدرس وبگاهش هست و میتونید بهش مراجعه بکنید و اون چه که به عنوان توضیحات یا اطلاعات تکمیلی میخواین جستجو بکنید رو داشته باشید. اگر حفظ استقلال کشورمون رو میطلبیم، اگر به دنبال کاربردهای اون هستیم، کاربردهای علوم فضایی در سطح زمین هستیم و میخواییم زندگی نه تنها راحت تر بلکه اساسا میخواییم زندگی داشته باشیم، باید به علم فضایی توجه ویژه بکنیم. به صورت ویژه از همه دوستان همکارانم تشکر میکنم که امشب رو در اختیار ما قرار دادن تا این ساعت شب هم ما رو همراهی کردین، سپاسگزارم. و البته از مصطفی یاوری آیین که نه تنها اسمش مراد ماست بلکه فامیلیش حتما مرام ماست، سعی میکنیم که تشکر ویژه داشته باشیم به خاطر اینکه امشب از فامیلیش کمی غفلت کردیم. برقرار باشین تا یه فرصت دیگری که بتونیم باسم خدمت شما باشیم در خیابان فرصت دیگر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه خیابان فرصت تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مباحثی که در این برنامه تقدیم به شما شد مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما خوبان خواهیم بود به اتفاق همکارانم هم تا ساعت 6 بامداد. شماره پیامک 301035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خوب خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور عزیز که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. و ما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید.